سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاک فر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان ملل متحد به 3300 کارمندش در افغانستان دستور داده که برای 2 روز آینده به دفاترشان حاضر نشوند، پس از آن که حاکمان طالبان ظاهراً دستور ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد را دادند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در کابل یونما در تلاش کسب وضاحت در این مورد است. یونما دیروز اعلام کرد که طالبان به کارمندان زن این ماموریت در ننگرهار اجازه رفتن سر کار را ندادند. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، دیشب به خبرنگاران گفت که طالبان دستور ممنوعیت کار کارمندان محلی زن این سازمان در افغانستان را دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در این باره معلومات ندارد. سازمان ملل متحد گفته که 400 زن در دفاتر مختلفش در افغانستان کار می‌کنند. الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز راهی مسکو می شود. کرملین گفته که پیشرفت در مورد تشکیل دولت اتحادیه که اتحادیه بلاروس و روسیه هم یاد می شود، جا به جای سلاح هسته‌ای تاکتیکی در قلمرو بلاروس مستقیما در مرز پولند و واکنش و پیوستن فنلند به ناتو از مسائل مورد بحث خواهد بود. روند پیوستن فنلند به ناتو رسماً به روز سه‌شنبه تکمیل شد. دومین بزرگترین بانک روسیه VTB از زیان معادل 7 میلیارد و 700 میلیون دلاری در سال 2022 گزارش داده. VTB از نخستین بانک های است که قرار است به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین از سیستم پرداخت جهانی سویفت بیرون شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دمیتری پیانوف، مسئول مالی بانک VTB، در بیانیه امروز گفت که این بانک با چالش ها و دشواری های بی سابقه روبرو شده. او افزوده که این بانک هدف حد اکثر تحریم های ممکن قرار گرفته که به خساره های چشمگیر انجامیده است. و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز در پیکینگ گفت هر کس روسیه به گفتش متجاوز را در جنگ علیه اوکراین یاری برساند، در تخطی از قوانین بین المللی هم دست روسیه خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون به خبرنگاران گفت که از زمان آغاز جنگ تصمیم گرفتند که به قربانی یاری برسانند. رئیس جمهور فرانسه در یک سفر 3 روزه به چین رسیده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژاکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم در ادامه برنامه. از ادامه واکنش ها به ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد در افغانستان به شما خواهیم گفت. ناداری زندگی باشندگان غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی برین داریم، نی رقه داریم، یکی تریک نانی پیدا میشه امورم خود یک پیاله جوشت.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به پولند رسید. پیام های شما را هم داریم.
وقتی که یک خانم داری بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاوش میگیرن، تلاشی میکنن.
و برنامه کاروان زهرانیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. ما 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. تا طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد به هزاران کارمندش در افغانستان دستور داده که در 2 روز آینده به دفاتر خود نروند. این سازمان پس از آن به این اقدام متوسل شد که طالبان مانع کار زنان افغان در دفتر یونما در ولایت ننگرهار شدند. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
پس از آن که طالبان مانع کار کارمندان زن دفتر منطقه یونما در ننگرهار شدند، سازمان ملل متحد به 3300 کارمند خود در افغانستان دستور داد تا 48 ساعت آینده به دفاتر خود نروند. یک کارمند دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتار بر رادیو آزادی نوشت که به او گفته شده که تا دستور بعدی در خانه بماند. سازمان ملل متحد اواخر دیروز اعلام کرد که حکومت طالبان در تصمیم ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی دفترهای این سازمان را نیز شامل ساخته است. استیفن دوچاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که کارمندان این سازمان در افغانستان اظهارات شفاهی از مقامات طالبان دریافت کردند که بر اساس آن کارمندان زن یونما از کار منع شدند.
کارمندان زن محلی سازمان ملل متحد یونما در افغانستان پیامی از سوی حکومت موقت دریافت کردند که بر اساس آن مانع کار کارمندان زن سازمان ملل متحد شدند. ما همچنان روی این موضوع کار میکنیم و ارزیابی میکنیم که وضعیت جدید چه تأثیری بر امور ما در این کشور خواهد گذاشت.
یونما پیش از این از ممنوعیت حکومت طالبان مستثنا شده بود که بر اساس آن زنان نمیتوانند در سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که نمایندگان یونما روز چهارشنبه در این باره با مقامات طالبان گفتگو خواهند کرد. او گفت این گونه محدودیت ها برای انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، غیر قابل قبول و غیر قابل تصور خواهد بود. یونما دیروز در توییت گفت که حکومت طالبان به کارمندان زن این سازمان در ننگرهار گفته است که به دفاتر خود نروند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 400 زن در دفاتر این سازمان در افغانستان کار میکنند. و گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، این ممنوعیت باعث تضعیف نهادهای کمک رسان در بخش کمک رسانی به نیازمندان افغانستان می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان در 23 دسامبر فعالیت زنان را در تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده بود. هرچند تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شد، اما طالبان تاکنون تصمیم خود را تغییر نداد.
ممنونیت بر کار کارمندان زن محلی سازمان ملل متحد در افغانستان با واکنش‌های گسترده به همراه شده. از آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان گرفته تا زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، در این مورد واکنش نشان دادند. همکارم این واکنش‌ها را دنبال کرده.
ممنوعیت کار زنان در دفترهای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از سوی حکومت طالبان واکنش‌های زیادی را به بار آورده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در واکنش به این مسئله در حساب توییتری خود نوشته که ممنوعیت کار همکاران زن این سازمان را به شدت محکوم می‌کند. و همچنان نوشته که اگر این تصمیم حکومت طالبان تغییر نکند، توانایی آنان برای رساندن کمک‌های نجات دهنده به افراد نیازمند تضعیف خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم از حکومت طالبان خواسته که این تصمیم خود را به گونه فوری لغو کند. ریچارد بنت تصمیم تازه حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در دفتر یونما را نقض فاحش حقوق اساسی زنان افغان دانسته است. او در حساب توییتری خود نوشته که این تصمیم حکومت طالبان خلاف منشور ملل متحد است و بر خدمات ضروری برای افغانان تاثیر جدی خواهد گذاشت. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هم گفته که تاکتیک های سیاسی کردن و کمک های بشردوستانه و اخاذی اعمال سیاست های عمدی هستند که از سوی طالبان به منظور فشار بر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به خاطر به رسمیت شناختن حکومتشان استفاده می شود. فائق در حساب توییتری خود نوشته که این تصمیم حکومت طالبان باید محکوم شود و نباید به یک هنجار جدید تبدیل شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، نیز در واکنش به این اقدام طالبان در حساب توییتری خود نوشته که رهبران طالبان در جلسات خصوصی به عمومی دوحه متحد به رعایت این حقوق شدند و باید به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره گفت که در این باره معلومات تازه ندارد و در این باره باید وزارت اقتصادشان صحبت کند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی هم افزون بر دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر حقوق زنان، کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کرده بود و تنها برای برخی نیازهای محدود استثناء قائل شده بود. یوناما در توییتی گفته است یادآوری می‌کند که دفاتر سازمان ملل متحد بدون کارمندان زن نمی‌توانند فعالیت کنند و کمک‌های بشردوستانه ارائه کنند. سازمان ملل متحد همچنان به 3300 کارمند مرد و زن خود در افغانستان دستور داده که در دو روز آینده به دفاتر خود حاضر نشوند. این در حالی است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از شدت فقر و گرسنگی مردم افغانستان در سال 2023 ابراز نگرانی کرده بودند. بر بنیاد آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در سال جاری 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و حدود 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا اعضای خانواده موسی شاهین، یکی از آوازخوانان محلی، نگران وضعیت سیاش هستند. عبدالوهاب عاصم، برادر موسی شاهین، برای آزادی گفت که برادرش به شدت بیمار است و نیازمند درمان. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم.
عبدالوهاب عاصم، برادر موسی شاهین، آوازخوان محلی پنجشیر که نزدیک به 3 ماه می شود در بند طالبان است، ادعا می کند که وضعیت صحی برادرش خوب نیست و نیاز به معالجه دارد. او به رادیو آزادی گفت که در هفته گذشته خبر شدند که وضعیت صحی برادرش خوب نیست و آنها نگران وضعیت صحی او هستند.
هفته گذشته مادرم همراه همسرشون رفته بودند به ریاست چل امنیت کابل و موفق شدن که در حدود 3 دقیقه شاهین را ببینن از عقب شیشه. وضعیت شاهین خوبه نیست، مریض هستن، از سر صورتش تورم کرده و مشکل کلیه مواجه شده. طالبا هنوز اجازه معالجه را به او ندادن.
با گفته او، شاهین جرم را مرتکب نشده و فقط یک آوازخوان محلی است و با هیچ جنای سیاسی ارتباط ندارد. موسی شاهین در اوایل ماه دلو سال گذشته از سوی طالبان در کابل بازداشت شد و با گفته برادرش، طالبان در جریان بازداشت وی از خشونت کار گرفتند. برادر موسی شاهین قبل از این نیز ادعا کرده بود برادرش یک بار دیگر هم در مرز اسلام قلعه از سوی طالبان بازداشت و پس از لتوکوب و شکنجه دوباره رها شده بود. با گفته او، موسی شاهین به دلیل مشکلات امنیتی که داشت قصد رفتن به ایران را داشت. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت پس از جمع‌آوری معلومات درباره بازداشت موسی شاهین صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش به وعده‌اش عمل نکرد. در این حال منابع در پوهنتون بدخشان به شرط فاش نشدن هویتشان به رادیو آزادی گفتند که سخیداد سنگین، یکی از استادان این پوهنتون، نیز چند روز پیش از سوی طالبان بازداشت شده و هنوز هم در بند طالبان است. تلاش کردیم تا با نزدیکان این استاد صحبت کنیم اما موفق نشدیم. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، هم گفت که پس از جمع‌آوری اطلاعات در این باره صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر گزارش این موضوع را رد و یا تایید نکرد. از سوی دیگر، نزدیکان متیولا ویسا، فعال آموزش و پرورش و رئیس نهاد رای قلم که یک هفته پیش از سوی طالبان در کابل بازداشت شد، میگویند که هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند. در کنار این، ذکریا اصولی و رسول پارسی، نویسندگان، مرتضی بهبودی، خبرنگار، موسی شاهین، هنرمند، و نرگس سادات و سید محمد حسینی، فعالان مدنی، در بند طالبانند. در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از کشور فعالیت میکند، اوایل هفته جاری گفته بود که فعالان مدنی بدون جرم در بند طالبانند و هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با ما هستید. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز وارد پولند شد. پولند یکی از نزدیکترین متحدان اوکراین به شمار می رود. این سفر در حال است که نیروهای اوکراین با مقاومت شدید در برابر عملات روسیه در شرق اوکراین ادامه می دهند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
مقام های اوکراین تایید کردند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور امروز وارد پولند شد. همزمان پاولو کریلنکو والی منطقه دونسک در شرق اوکراین میگوید که 4 غیر نظامی در عملات دیشب روسیه کشته شدند. به گفته کریلنکو 11 غیر نظامی دیگر در این عملات زخم برداشتند. مقام های محلی همچنان گفتند که 3 نفر دیگر بر اثر بمباران شدید روسیه در منطقه جنوبی خرسون و 1 تن دیگر در منطقه سومی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین در اعلامیه امروزش خبر داد که نیروهای اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را در 24 ساعت گذشته دفع کردند. این دفتر افزوده که بیشتر عملات همچنان بر باخمود، اودویکا و مارینینکا متمرکز بوده. به گفته اردوی اوکراین، نیروهای روسی همچنان حمله ناموفق را در منطقه بودانیفکا در دونسک انجام دادند. اردوی اوکراین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که در مجموع 17 طیاره بدون سرنشین ساخت ایران در یک شبانه روز از سوی مسکو به پرواز درآمدند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری پولند گفته که قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در وارسا با اندریج دودا همتای پولندی خود و همچنان ماتیوس موراویتسکی صدر اعظم پولند دیدار کند، اما کیف رسما این سفر را تا هنوز تایید نکرده. پولند از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 حمایت نظامی و سیاسیش را از کیف اعلام کرده. این کشور همچنان کمک های نظامی مستقیم از جمله جت های جنگی را به اوکراین تحویل داده. گفته شده که سفر زلنسکی به پولند به عنوان نشانه اعتماد و سپاسگزاری کیف از پولند برای حمایت دوامدارش تلقی می شود. پولند همچنان میزبان حدود 1 میلیون پناهجوی اوکراینی است. زلنسکی در این سفرش با برخی از پناهجویان اوکراینی هم دیدار خواهد کرد. دفتر رئیس جمهور اوکراین دیروز خبر داد که ولادیمیر زلنسکی با اورزولا وان در لاین رئیس اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشت که در آن در مورد تحریم‌های جدید این اتحادیه بر روسیه بحث شده. در 24 فوریه که سالگرد آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بود، اتحادیه اروپا دومین بسته تحریم‌هایش را از زمان آغاز جنگ بر روسیه تصویب کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید از سید سمع عباس بشنویم که شماری از نشریه ها در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه اتحادیه اروپا در مورد وضعیت زنان در افغانستان نوشته است. در مطلب می خوانیم که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 وضعیت حقوق زنان در بدترین حالت قرار گرفته است. در ادامه آمده که تعدادی از کمک کنندگان خارجی به علت این محدودیت ها می خواهند که کمک های خود به افغانستان را قطع کنند که باعث گسترش قحطی خواهد شد و زندگی زنان را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نوشته نشریه اتحادیه اروپا برای کمک به زنان و جامعه افغانستان، اگر نگاهی به تاریخ این کشور انداخته شود شاید دریافت راه حل ممکن باشد. در ادامه می خوانیم که موضوع حقوق زنان در افغانستان در طول تاریخ در نوسان بوده. نشریه گفته که این نکته قابل توجه است که چرا در کشوری که قبل از بسیاری از کشورهای غربی در سال 1919 به زن حق رأی داده شد، فعلا با زنان طوری رفتار می شود که می توان آن را جنایت علیه بشریت خواند. روزنامه دیلی استار چاپ بریتانیا درباره 3 بریتانیایی که در بازداشت طالبانان نوشته که یکی از آنان ملقب به سیاه خطرناک بریتانیایی است. در ادامه مطلب آمده که مایلز راوتلج زمان خود را دوست نزدیک طالبان حساب میکرد، اما حال زندانی آنهاست. روزنامه تصاویر راوتلج را با افراد طالبان منتشر کرده و گفته است که او آنها را برادر خطاب میکرد و حتی در تلاش بود که با طالبان معامله تجارت اسلحه را نیز آغاز کند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در بخش دیگر مطلب این روزنامه می خوانیم که راوتلج در تابستان سال 2021 در جریان تصرف افغانستان توسط طالبان به این کشور سفر کرد، ولی در برنامه انتقال از سوی ملل متحد از افغانستان به خارج منتقل شد. اما او در سال 2022 از راه پشاور دوباره به افغانستان رفت و به گفته روزنامه هدف خاصی را برای خود تعیین کرده بود. طوری که روزنامه می نویسد او می خواست که سلاح‌های ساخت آمریکا را از طالبان خریداری کند و به اوکراین بفروشد تا در جنگ علیه روسیه استفاده کند. بنوشته دیلستار وزیر داخلی بریتانیا تایید کرده که حکومت این کشور برای رهایی مایلز راتلج و دو بریتانیایی دیگر مذاکرات را آغاز کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ناداری زندگی باشندگان غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده. برخی از مردم میگویند که در هنگام افطار و سحری بجز نان خشک چیز دیگری در سفره هایشان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینا با همی حالت با مشکلات یک پیاله چای یک تکنون ماه مبارک رمضانه. امروز هوای 4 روز دیگه بگیرم میغلطم.
ماروخ 45 ساله روزانه در جاده های شهر پیرزکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان تگدی می کند تا بتواند زنده بماند. این بانو می گوید که ناداری او را به این کار واداشته است.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی برنج داریم، نی رقه داریم، یکی ترک نانی پیدا میشه امورم خود یک پیاله اوجوش.
پسر ماروخ که عضو ارتش جمهوری مخلی افغانستان بود، پس از فروپاشی نظام در تابستان 1400 هجری شمسی از ترس طالبان به ایران گریخت. حال ماروخ میگوید که یگانه نانآور خانواده 3 نفرش است. در کنار ماروخ هزاران خانواده دیگر نیز با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، مانند فاطمه 54 ساله.
شکر میکنیم از خانه جمع میکنیم، همون میاریم میخوریم. امروز شو یک رمتینه دو رمتینه مردم بیشتر نمتینه شاد که امروز را بر نکنیم همه مد بشنگی فیصل.
پسر فاطمه نیز عضو ارتش جمهوری مخلوع بود که در درگیری با طالبان چند سال پیش کشته شد. اکنون فاطمه و شوهرش عبدالرحیم که توانی کار کردن را ندارد، 5 فرزند یتیمی پسرشان را سرپرستی میکنند. عبدالرحیم کمک میطلبد.
برادرای مسلمان به این ماه سیام، به این ماه غفران رحمت خدا است. به من کمک کنند که این تفرام از گوشی نمارد.
از سوی دیگر مردم شکایت میکنند که بهای مواد خوراکی در ماه رمضان سر به فلک کشیده. فخرالدین یکی از کارگران روزمز در چوک مرکزی شهر فریسکو رادیو آزادی میگوید.
برنج را وقت به اوج قیمت بخی کوی مزدوری بخی با ارزونیه هر چیزی آید نمیشه بخی هر کس یک کمک یک چیزی که نشو مردکه نرش باشون و فیصله میموری.
در کنار این موزل ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه غیر دولتی در افغانستان بر فعالیت مدد رسانی به نیازمندان تأثیر منفی گذاشته، اما سازمان ملل متحد سعی کرده به میلیون ها انسان نیازمند در افغانستان رسیدگی کند. با این حال روند کمک رسانی هم در حال نوسان بوده. به طور مثال به تازگی دیوید بیسلی رئیس برنامه جهانی غذا در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیت پریس گفته است که این سازمان به دلیل نبود بودجه نصف کمک هایش را در افغانستان کاهش داده که با این کار حدود 4 میلیون تن تحت تاثیر قرار گرفتند. با این همه مردم در مناطق مختلف از جمله در غور چشم برای دریافت کمکند.
از میخواهیم که مسیزها روی خدا رو ببینند و بیچاره و بینوا و بیکس کمک کنند.
اما ماهرخ 45 ساله نمیداند که این درخواستش که عملی خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران بسیاری آنان را مجبور کرده که پیشه‌شان را تغییر دهند. این خبرنگاران میگویند که اکنون به دلیل فقر زندگی سخت را سپری میکنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز میشود.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه‌های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او برادر آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه نویسی کند.
با تحول سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعضی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیای نو ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد. اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتند، خبرنگاران بودند و یا یک عایدی داشتند و نفقه اولاد خود را به دست می آوردند، اما آن عایدات متوقف گردیده، بیلانه و بیکار شدند. مردم با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند. اما هکنون تنها چند رادیوی محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند و منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. نیاز است تا در این راستا با خبرنگارها همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگارها بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برادو آزادی بیشتر گفت:
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از اون از دست دادن. اکثریت از این رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمان‌های عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در گزارش که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت‌های اطلاع رسانی در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالله قیماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت‌ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می‌کند، با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتند، کشور به دست گرفتند، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، بخصوص در ولایت نیمروز.
پیام‌ها و نظریات شما
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی بی حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئول نشان برسد.
یا وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستند، نه به انسانیت ارزش قائل هستند، نه انسان ها را احترام میکنن، به خصوص خانم ها را. خانم ها را خیلی به یک دیده بد میبینن و خانم هایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدانم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حالی که اینا نمیدانن که خانم هایی که در شهر هستن اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارن. وقتی که تو یک خانومه که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانومه که مثلا شوهر نداره یا یکی که شوهر داره، برادر داره، اما اونا مصروف کاربار زندگی خود هستن، اونا